الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا أبي القاسم المصطفى محمد. اللهم صل على محمد. وعلى آله الطيبين الطاهرين. ولعنة الله على أعدائهم أجمعين. السلام عليك يا أبا عبد الله وعلى الأرواح التي حلت بفنائك. عليك مني سلام الله أبدا ما بقيت وبقي الليل والنهار، ولا جعله الله آخر العهد مني لزيارتكم. السلام على الحسين وعلى علي بن الحسين وعلى أولاد الحسين وعلى أصحاب الحسين. هدي ببيشگاه ملكوتي حضرت أبا عبد الله ياران وفادارشون سلامتين أتفاد. روزه یعنی باغ، کلمه روزه یعنی باغ، چه همشه میشه ریاض باغ ها. این که کلمه روزه را چه کسی ابداع کرده بنده خبر ندارم، ولی بسیار کلمه متناسبیه. رسول اکرم فرمودند در باغ‌های بهشت بخرامید، ارتعوا فی ریاض الجنه. یه وقتی نشسته بودند در بین اصحاب، بعد فرمودند که برین تو باغ‌های بهشت بگردید. بعد اصحاب سآل برشون جاد شد، منظورتون چی آقا؟ حالو و ما ریاض الجنه، باغهای بهشت کجاست که ما بریم توش بگردیم؟ فرمودن حلق و ذکر، جمعهای ذکر خدا. همه ما با یک انگیزه ای به این مجلس ذکر امام حسین، ذکر خدا، ذکر اولیاء خدا آمدیم دیگه. اگر احیانا همینطوری عادت کردیم و آمدیم، باز هم بالاخره یک انگیزه ناخودآگاهی در وجود ما هست، اما حتما این انگیزه را خودآگاه کنید. یعنی قبل از اینکه میخواین وارد مجلس امام حسین بشین، حتما آدم وضو بگیره، حتما سعی کنه با حال توجه بیاد، واقعا خودش را اینطور ببینه که وارد خیمه حضرت ابو عبدالله شده. اینا القاء تلقین مثلا همجور عاطفی برای اینکه کم حال خوشی دست بده، حس خوبی پیدا کنه نیست. تلقین جدای از واقعیت نیست، عین واقعیت. در این مجلس و هر مجلسی که برای توجه به حضرت ابا عبدالله یا اهل بیت واقع بشه، در حقیقت مجلس خودشونه دیگه. هر کسی هم داره اینجا تدارکات میکنه و زحمت میکشه و کاری انجام میده و امثال اینها، در حقیقت داره در مجلس امام حسین خدمت. اسمش رو شده که مجلس امام حسین، باید این توجه رو آدم داشته باشه. واقعا تحت نظره، واقعا مورد توجهه. خب اگر به شما حضرت ابو عبدالله فرصتی، وقتی، مجالی دادند که یک ساعتی در محضرشون بنشینی، با چه نیتی آدم میره؟ تجربه بعضی از امور بلنده، چون بلنده به چشم ابتدایی ممکنه نیاد، اما واقعش اینه که آدم به طور جد در محضر ولی خداست. بعد اون وقت با نیت آدم بیاد، با حال توجه آدم بیاد. این طور شرکت کردن در مجلس البته تحول آفرینه. آدم باید بیاد گرفتاری هاش برطرف بشه، مشکلات نفسانیش حل بشه، رذائلش به فضائل مبدل بشه. یعنی باید بعد از یک جلسه توجه به اهل بیت حال آدم تغییر کرده باشه، صفات منفی آدم اصلاح شده باشه. مهمترین درس اخلاق دیگه. درس اخلاق نشی اصلا ما که بد اخلاق یا ضعیف الاخلاق شدیم، برای چی ضعیف الاخلاق شدیم؟ چون از معلم اصلیمون، از معلم اخلاقمون، از مربی نفوسمون دور شدیم. هر کسی با کسانی که هم نشینه خلق و خوی اونها رو میگیره دیگه. از اولیاء خدا فاصله گرفتیم، شیطان در وجودمون رفت آمد میکنه، خلق و خوی شیطانی به همون نفوذ میکنه. باید هم مراقب باشه. خب بعد از این که همه ما کم و کسری هایی داریم، با این نیت آدم بیاد که اصلاح کنه خودش رو. درس اخلاق دیگه. مقتل وقتی خونده میشه، امام حسین اینطور رفتن زیر تیر، اون کار رو با حضرت کردن، اینا برای چیه؟ صرفا برای این که حالمون منقلب بشه و اشک بریزیم؟ این گرچه خودش ارزنده است. یک قلبی که به یک جایی برسه، یک قطره اشک بریزه، مراتبی را در این عالم حائز شده. اشک کم چیزی نیست. اشک نشان دهنده قلبیه که از قساوت فاصله گرفته. الا اینکه باید مراتب دیگه ای را هم آدم پیدا کنه، رذائلش برطرف بشه، فضائلی ایجاد کنه. و الا کم سود و کم بهره از کنار یک معدن جواهرات رفته بیرون. خیلی خوب. اگر ما یک دهه آمدیم، همنشین امام حسین شدیم و بعد همونی بودیم که بودیم، خسارت بزرگیه دیگه. همنشینی امام حسین اونی که در قلب شما اتفاق بیفته، وگرنه همنشینی بیرونی اثری نداره. خیلی ها بودن کنار پیامبر اکرم، 5 بعد نماز را پشت سر پیامبر اکرم خوندن، بعدم وارد جهنم شد. کم نبودن که. مهم اون توجه باطنیه. ببینید رفقا، امور حسی بیرونی کمترین اثر را داره. شاید بگیم هیچ اثری ممکنه نظر رو آدم، اگر در درون انسان آمادگی نداشته باشه. ما دیگه در فاعلیت تامتر از رسول اکرم که نداریم که. اکسیر رسول خدا کبریت احمره، کیمیاست، اکسیر اعظمه، به هر چه بخوره او رو مقدر میکنه به خیر و خوبی. ولی 20 سال در کنار دی بود تبدیل نشدن. او در کار کرده خودش هیچ کم و کسری نداره، منتها باید از این طرف قابلیت باشه. امام در فاعلیت خودش فاعل محض، فاعل مایه شده، تمام عیاره. اما ماها باید ببینیم آیا در قابلیت خودمون گیرندگی داریم یا نه. اگر گیرندگی نداشته باشیم، امام هم برای ما کاری نخواهد کرد. این گیرندگی اصلش یک اصل باطنیه. نزدیکی به امام یک امر باطنیه. میتواند کسی همینجا همنشین امام باشه. همنشین به معنای واقعی ها، معیار جسد نیست. بعد اونی که همنشین واقعی امام شد، بیشترین بهره را از امام میبرد. بعضی ها میگن که مثلا ما چه مثلا اقبال بدی داشتیم در زمان غیبت تو این عالم آمدیم. این تصور غلطی که پشت سر این حرف هست اینی که امام یه جسم و جسدیه، بعد مثلا فرض بفهمید که حالا باشه منم برم دو تا سوال احکام یا اعتقادی یا دو تا آیه قرآن از ایشون سوال کنم. تصور صحیحی از امام نداره که آدم فکر میکنه مثلا در زمان غیبت مثلا بدبخت شد و مثلا چه اتفاقی افتاد و نقص پیدا کرد و بعد اونایی که مثلا در زمان امام بودن و کنار امام بودن و سینه به سینه امام نشستن اونا دیگه خیلی خوشبخت ترینن. نه، این خبر رو نیست. هیچ فرقی بین شما اونایی که در کنار امیرالمومنین در زمان حکومت امیرالمومنین بودن نیست، به خاطر اینکه امام کم و کسری ندارد که اگر دستش رو بستن بعد دیگه مثلا نتونه فیضش را برساند. در همزمان خود ائمه مثلا طرف بدشانس شد دیگه، امام کاظم رو انداختن به زندان. بله، کار البته ممکنه یکم سخت بشه، اما راه بسته به هیچ عنوان نمیشه. و اصلا غیبت یک حسنش این بود که افراد را از حالت سطحی به حالت عمیق‌تر ببره، برای کسی که درک کنه این مسئله را. افرادی که ما همین الان خودمون اگر مثلا در زمان حضور ظاهری امام باشیم چه حالی داریم؟ بریم امام رو ببینیم، دستشون رو ببوسیم، اینجور چیزا. وابستگی به جسم حضرت، به ظاهر حضرت پیدا میکنیم. اصلا یکی از محاسن غیبت اینه که انسانها ربط ظاهریشون رو بهش کمتر توجه کنن، به ارتباط باطنی که اصل ارتباط نجات بخشه توجه کنند، با باطن امام متصل بشن. البته هر کسی اگر این کار را بکند، اگر بکنه همین الان کنار امام، امام لازم نیستش باشه که، فقط کور باشه امام رو نمیبینه. توجه فهمیدی؟ این را برای این گفتم که ما در واقع هر کسی از اون طرف منعی نیست، هر کسی از این طرف توجهش رو متصل کنه، واقعا می‌یابد که کنار امامه. همین الان، همینجا، نه بعدن، روز قیامت. هیچ چیز توی دین نسیه نیست، همش نقده. هر کس همینجا اتفاقا زندگی درستی پیدا کرد، اونجا هم زندگی درست پیدا میکنه. هر کس اینجا متصل نشد، اونجا متصل نمیشه. کما تعیشون تموتون، اونطور که زندگی میکنید میمیرید. و کما تموتون توبعثون، اونطوری که میمیرید مبعوث میشید. آینه زندگی شما میشه مرگتون، آینه مرگتون هم میشه بعثتون. بعث هر کسی آینه زندگیشه، نه یک کلمه کمتر نه یک کلمه بیشتر. کما تعیشون تموتون و کما تموتون توبعثون، همونطوری هم که بمیرید. اینه که هر چقدر میخواین تلاش کنین، همینجا تلاش کنین. توجه فرمودید؟ در ابتدا آدم ممکنه به خیالات بیفته، مثلا هی چشش ببنده بگه مثلا حس میکنم امام هست، اینا اشکال نداره. شما به این واقعیت ملتزم باشین که امام حی و حاضره، حی و حاضر. بعد اون وقت اگر انسان پاکی خودش را استمرار داد، خود همین حی و حاضر بودن در درون و برونش حضور داشتن، که شبای اول راجع به شکم گفتگو کردیم، یک نقش فوق العاده تربیتی داره، اثر هم افزایی داره، باعث میشه آدم حیا کنه دیگه، هر کاری نکنه، هر فکری نکنه، هر حرفی نزنه دیگه. و قل اعملوا فسیر الله عملکم و رسوله و المؤمنون، بگو هر کار دلتون میخواد بکنین که محققاً خدا و رسول و مؤمنون شما را میبینند. خب یعنی جدای از رسول، اونایی که تابلوی ایمان هستند که مقصود اهل بیت باشن، میگه هر کار بکنید، در خلوت، در جلوت، کار ظاهری بدنی، کار فکری، کار درونی قلبی، هر کار بکنید اینا میبینند، همونطور که خدا میبیند رسول و این مؤمنین خاص میبینند. یعنی در درون شما حضور دارن که میبینند، در خلوت‌های شما هستن، همونطور که خدا در هر خلوت شما حضور داره. اگر واقعا کسی این توجه را داشت که امامش همیشه باهشه، هیچ انفکاک نداره، با او بودنم به معنای کنار او بودن نیست ها، کسی که کنار شماست دور از شماست، کسی به شما نزدیک که در درون شما باشه، چون که بیرون بگه از شما فاصله داره. که وقتی با شماست، این که دوتا جسد کنار هم باشن که با نداره، که اون با شما نیست. نمیگین که وقتا مثلا دو نفر کنار هم نشستن، ولی میگن بین ما خیلی فاصله است، قرب مکانی که معیت واقعی نیست. معیت واقعی یعنی معیت درونی، قرب درونی، قرب ادراکی، یعنی اون در درون شما حضور داره. بگذاریم این توجه که با برهان عقلی هم قابل اثباته، اگر که آدم داشته باشه، کم کم اون را چه کار میکنه؟ یه حیا ایجاد میکنه که حرکت کنه. حیا ایجاد شد، کم کم قلبش چی میشه؟ پاک میشه. قلبش که پاک شد، چشم قلب باز میشه. البته اینا اینطور نیستش که امروز، دو روز، فردا، پس فردا، یه هفته، ده روز، یک ماه، دو ماه باشه. گاهی وقتا یک عمر باید آدم حرکت کنه. و اصلا دنبال اینم نباشه که حالا من به یک چیزی برسم. در هر صورت این توجه رو عرض کردم که همه ما داشته باشیم که در همون جایی که باید باشیم، در به نقطه تحول خودتون الان رسیدین. توجه فهمیدین؟ نقطه تحولتون کجاست؟ در درون خودتون. از ما اراده میخواد که آدم به همان چیزی که رسید و فهم کرد سعی کنه ملتزم باشه، ببنده به خودش دیگه، جدا نشه از اون فهم. من عمل به ما علم و رسه الله علم ما لم یعلم. کسی که به آنچه میداند عمل کنه، خوب عمل کنه، خداوند آنچه را نمیداند بهش میده. ترجمه فهمیدین؟ بقیه معلمش میشه خدا. اگر کسی به آنچه میداند عمل کنه، ما بقیه ندانسته هاش رو از خدا بگیره. من عمل به ما علم، کسی که به آنچه میداند عمل کنه. در روایات مختلف متفاوت آمده، کفی اما لا یعلم، کفایت میشه نسبت به آنچه نمیدانه. دو، ورثه الله، خداوند به ارث بهش میدهد آنچه را که نمیداند، هر چه لازمش باشه خدا بهش میده. اگر کسی به آنچه میداند با اخلاص عمل کنه. یک کیمیاست دیگه. ما الان هزاران فرسنگ را ممکنه تیه طریق کنیم تا بریم مثلا چندم کانادا درس بخونیم. برای چی؟ برای اینکه اونجا مثلا اساتیدش بهتره، فضای علم آموزش بهتره. چقدر میارزه آدم هزینه کنه تا بره در کلاس خود خدا به استادی مستقیم خدا بنشینه؟ بی سلامتی این حد بسه. ما شب گذشته راجع به این که منشأ دین را چه نظریاتی پردازش کرده بودن گفتگو کردیم. گفتیم که آنچه به عنوان نظریات و فرضیات راجع به منشأ دین گفته میشه، اولا یک ریال ارزش علمی نداره. اینا که میگم آدم مثلا بخواد مثلا حرف عاطفی بزنه نیست ها، دیشب گفتیم علتش را. چون علم در فضای علوم موجودی که الان آنچه علمی هست رو و علم و علمی میگن، آنچه الان بر اساس پارادایم پوزیتیویسم، پارادایم یعنی اون فضای حاکم بر اون علم، اون علوم که تو اون چارچوب اصلا علوم شکل گیری پیدا میکنه، رشد میکنه و نتیجه میده. سه تا پارادایم حاکم داریم در فضای علم. یکیش پوزیتیویسمه. پوزیتیویسم به اثبات گرایی ترجمه شده. یعنی چی؟ یعنی آنچه محسوسه قابل اثباته و بنابراین هست و معنا داره، و آنچه نامحسوس شما میگین هست، چون تنها راه رسیدن به واقعیت ها حس و عقل تجربیه، آنچه به اصطلاح محسوس نیست نه تنها که نیست، و بنابراین هر چه راجع به امور نامحسوس داره بحث میشه جمله های بی‌معناست. این یعنی چی؟ به یه نفر میگه الان خیلی روز برفیه، شما میگین چی؟ این یک گزاره کاذبه، یک جمله دروغه. جمله دروغه یعنی چی؟ یعنی یک روز داریم، یک برف هم داریم، ولی الان که شبه و برفی هم نیست، سرد نیست. وقتی که موضوع و محمول اصطلاحا مسند و مسند الی، گزاره و خبر، هم منطبق نباشن میشه گزاره دروغ، کذب. حالا یه وقتی مثلا یه نفر میگه که ملکه ایران مثلا خیلی پیر شده یا خیلی زیباست، این چه گزاره ایه؟ دروغه؟ اصلا این گزاره بی‌معناست، چون اصلا ملکه ای ندارد تا بگیم زیباست یا زشته، موضوع نداره. گزاره بی‌معنا غیر از گزاره کاذبه. گزاره کاذب اونیه که موضوعی داره ولی این محمول رو اون موضوع سوار نمیشه. روز هست ولی الان شب هست ولی برف نمیاد. اگر ولی یک جمله‌ای اصلا موضوع نداشت، بنابراین هرچی محمول، هرچی مسند الی، وقتی که نبود، هرچی مسند بخواد روش سوار کنه اصلا بی‌معناست. گزاره بی‌معناست، اصلا موضوع نداره. خب حالا با این توجه، اگر کسی گفتش که آنچه نامحسوسه واقعیت ندارد، بعد شما گفتین خدا عادل است. خدا رو موضوع قرار دادین. خدا هم یک امر نامحسوس بود دیگه. گزارتون میشه مثل همون ملکه ایران زشته یا زیباست. توجه فرمودین؟ تمام مواردی را که راجع به امور ملکوتیه میشه یه قدم خرابتر، بدتر از گزاره های کاذب، میشه گزاره های بی‌معنا. اینا رو قبلا یه توضیحکی فکر کنم دادیم. خب با این توجه وقتی که این پیش فرض را داشتیم تو فضای علمی خودمون، بعد آنچه از ماوراء صحبت شد میشه امور نه تنها کاذب، بدتر از کاذب امور بی‌معنا. پس قطعا علمی نیست، چون علم درباره چی صحبت میکنه؟ واقعیت ها، و اینها امور غیر واقعی و بی‌معناست. خب منشأ دیدم اگه شما قائل بودین خداست، دین با منشأش با تمام بند و بساطش میشه چی؟ امور غیر معنادار. تجش فهمیدید چی شد؟ و این پایه جریان علمی تمام علوم انسانی رایجه. این پیشفرض ها وجود داره. پیشفرض را شما نمید به هیچ عنوان نمیتونین حذف کنین از ذهنیت یک محقق. محقق که ماشین نیستش که، تازه خود ماشین وقتی که میخواین شما برنامه ریزیش کنید یه برنامهی بهش میدین برای فعالیتش، اما برنامهش میشه پیشفرضش. بعد وقتی که حالا چی شد بشر به بی خدا بودن افتاد، خصوصا تو فضاهای علم موجود، این یه داستانی داره، داستان تاریخ بعد از رنسانس. یه بخشش مسیحیت مقصره، یه بخشش کلیسا مقصره، یه بخشش بخش اصلیش، اینا تو بحثای دینگریزی گفتیم، بخش اصلیش هم کجاست؟ خود آدم. هیچ کسی اگر شما پاک باشین نمیتونه شما رو خراب کنه، هیچ احدی. یا ایها الذین آمنوا علیکم انفسکم، به خودتون بپردازید که اگه این کار رو کردید، لا یضرکم من ضل اذا اهتدیتم، اگر شما عاشق هدایت بودید و هدایت یافتید، هیچ کس نمیتونه شما رو آسیب بزنه، بلکه تمام افراد گمراه میشن چی؟ خادمان شما برای رشد. کی میتونست دیگه بیشتر از یزید به امام حسین خدمت کنه؟ بیشتر از شمر کی خدمت کرده به امام حسین؟ توجه فهم؟ حضرت ابا عبدالله با شهادتشون درجاتی را فتح کردن که قبل از اون نداشتن دیگه، به طوری که حضرت زینب سلام الله علیها وقتی که وارد گودی قتلگاه میشن، اونجا میفهمن انت اخی، تو برادر من، توی حسین جان؟ تو فرزند مادر منی؟ خب این یک جنبه ظاهری داره که حضرت با اون بدن با زخم‌های فراوان با جراحت‌های آنچنان با سر بریده مواجه شدن، اینو فرمودن. اما باید توجه داشت که کی آمده توی قتلگاه و این حرفو میزنه؟ یه آدم معمولی که نیستش، که کسیه که وقتی که لحظه سر بریدن حضرت ابو عبدالله رو ازش میپرسن چه خبر بود، میگه چه خبرها بود، چقدر زیبایی ها اونجا جریان داشت. ما رأیتو الا جمع، یعنی فقط زیبایی دیدم. اینکه شمشیری بذارن سر امام حسین ببرن، این که زیبا نیستش که. باطن این امر حقایقی در جریانه که میگن اون آمد اون صحنه رو گفت کیف رأیت صنع الله بأخیک، دیدی خدا با برادرت چی کرد. همون صحنه ذبح حضرت ابو عبدالله رو جلو چشم حضرت بود. عجب کارها کرد خدا با برادر من. ترجمه فهمیدیم؟ اون باطن جریان کربلا رو دیده که میگه من زیبایی دیدم دیگه. بعد وقتی که کار تمام شد، حضرت میان مواجه میشن با اون بدن، خطاب میکنن به برادر خودشون، میگن خیلی حال تعجب دارن، یعنی تلعلعها و جریانها و انواری در مورد حضرت ابو عبدالله حاصل شده که حضرت زینبی که در ملکوت به اندازه خودشون حضرت ابو عبدالله را میشناختن، براش ناشناس شده، محیر العقول شده برای زینب کبرا. به حیرت کشانده حضرت، تعجب با داشت، عجب مسئله اتفاق افتاده. خب اون کدوم شقی این مسئله رو زمین سازی کرد؟ شد توجه فهمیدی؟ اگر کسی پاک باشه، تمام عالم در خدمت رشدش قرار میگیرن، هم انبیا و اولیا، هم شیاطین و اشقیا، تمام. نمیخواد این کارو بکنه ولی میکنه. توجه فهمیدی؟ یک کسی که با شما کشتی میگیره و رقابت داره با شما، نمیخواد شما رشد کنید، میخواد شما رو بزنه زمین. ولی اگه شما بدانید، از همون فرد اتباعی خیلی استفاده میکنه. فقط مربی نیست به آدم استفاده میرسونه، رقیبش هم هست، دشمنش هم هست. علیکم انفسکم، برید توی خودتون، به خودتان بپردازید. خب پس نظریاتی که گفته شده، یعنی بیدینی که اتفاق افتاد، فاصله از دینی که اتفاق افتاد، اصلی ترین عاملش ضعف خود در اونها بود. بعد کلیسا و مشکلات و نمیدونم رنسانس و بحث ضعف فلسفه مثلا غرب و اینا همه کمک کرد، دست به دست هم داد تا این بیشتر به ظهور رسید. بعد اونجا از همهش مهمتر از شد چی بود؟ حالت نفسانی خود آدم. خود آدم میخواد بیدین بشه که بیدین میشه. آدمی که بخواد بیدین بشه از پیغمبرم کمک میگیره تا بیدین بشه. آقا پیغمبر چه ده تا زن گرفته، برو بیدین شو. توجه فهمیدیم؟ کسی که نخواد حرکت کنه، هر چی سر راهش ببینه پاشو میذاره محکم که نره جلو. کسی هم که بخواد حرکت کنه پاشو رو پوست موز میذاره که سریعتر بره جلوتر. اون از همه هستی استفاده میکنه برای پیش رفتن، اون از همه هستی استفاده میکنه برای نرفتن، برای برگشتن. بعد وقتی که اصلی ترین عاملش پس خود درونه، بل یرید الانسان لیفجر امامه. میگه چرا ما آد را انکار میکنه، چرا دین، چرا خدا را انکار میکنه؟ نمیفهمه. چرا میفهمه؟ نمیخواد بفهمه، دوست داره راحت باشه. با این توجه هر چی دست و پایش را ببنده میذاره کنار. این عامل اصلیه، این فجور امامه. بخواد جلوی راهش هر کاری بکنه تا جلوی راهش باز باشه، نتیجهش چی میشه؟ به یک اعتقادات، به یک تفکراتی ملتزم میشه. از این برونورم برای خودش شاهد میاره. ببینید یه نکته بگم، گاهی وقتا شما میبینید که یک فردی یک حرف غلطی زده ولی چقدر قشنگ جور در آمده با هم اجزایش. خیلی هم شاهد آورده، مبنا آورده، شاهد آورده. ذهن خاصیتش اینطوریه، اگر یه وقتی یه حرفی آدم زد جالب بود، دلیل حق بودنش نیست. ذهن رو هر مسئله کار نکنه، مثل بافندگی، کار ذهن مثل بافندگیه. شما به یک بافنده دستش یه مقدار چیزی بدین که ببافه، به این نقاش، با همونا میتونه هم یک نقش زیبا خلق کنه، هم میتونه یه چیز کریه درست کنه. وقتی که چیز کریهی درست کرد، مثلا یک شکل زشتی درست کرد، یک کاریکاتور خیلی نامناسب، یک تصویر غیر اخلاقی درست کرد، ناقص که نیستش که، واقعا دماغش و دهنش و همه تصویر به هم میاد. کار ذهن اینطوریه، ذهن چون اشیاء را با هم جور میکنه، بنابراین منتظر نباشین اگر نظریه غلط بود همین الان جلوی چش شما مثلا بریزه به زمین. گاهی وقتا ذهن اینقدر به هم خود آدم مثلا از نظریه که داده اصلا به اعجاب میاد، عجب چیزی گفتم، غلط هم گفته ها. اینو باید مراقب باشه. به این خاطره که گفتن پیش هر کسی نرین علم آموزش ببینین، علمتون رو از هر کسی نگیرین. ما این رو فقط تو فضای تعلیم و معلم و شاگرد فهمیدیم، در ذیل این آیه که انسان باید به قضاش نگاه کنه، فلینظر الانسان الی طعامه، حضرت فرمودن خب قضا فقط قضای جسد که نیست، قضای ذهن شما علمه، بنابراین نگاه کنه از طباخ این علم که بوده، این قضا رو کی درست کرده. نتیجهش اگر شما جامعه شناسی، روان شناسی اینا رو ببین از کی داری میگیری. فقط این نیستش که معلم اون کلاس کیه، معلم با تقوا گرفتیم برای درس دادن قضایی که یه نفر ضد خدا اون قضا رو اصلا درست کرده، اون علم را. تجربه فهمیدیم؟ استاد مثلا روانشناسی با تقوا داریم، اصل اون روانشناسی رو کسی درست کرده که میگه خدا یک بافته ذهنی افراده. همیشه وقتی که روایت کوچیک آدم ببینه همینطوری میشه، چون تو در مجرا اون علمی که معلم داره درست کردن اون فضای علمی نتیجه حالات درونیشه، به اضافه یافته‌های قبلیش، به اضافه امیالش. امیال باعث میشه شما یک طور خاص فکر کنین. ببینید مثلا شما به یک چیزی معتقد نیستین و به یک چیزای معتقدین، وقتی که راجع به یک موضوعی میخوان اعتقادم حالا خدا اینا رو اصلا بذاریم کنار، مثلا شما اعتقاد نداریم که مثلا انسان میتونه خودش در سرنوشتش خیلی دخیل باشه، میگین عوامل محیطی است، ژنتیک، نمیدونم محیط، تربیت، اینا بیشتر تاثیر داره. وقتی که بخوان یک فضایی رو راجع به یک موضوع اظهار نظر کنید، راجع به یک انحراف اجتماعی، بعد اون وقت وقتی که میخواین نظر بدین چجوری نظر میدین؟ این پیش فرض ذهنیتون چه کار میکنه؟ دخیل میشه، میگین مثلا این مسئله، مثلا اعتیاد باید منشأش رو در کجا جستجو کرد؟ در تربیت نشدن تو خانواده، در محیط مثلا نامناسب مدرسه، در مثلا فرض بفهمید که مشکلات ژنتیکی، در فضای عصبی عضلانیش، اینا دیگه. بعد اینو چند قبلا مثال زدم، ما اون وقتایی که دانشجو بودیم یک تکست روانپزشکی داشتیم به نام کاپلان، الان عوض شده، متن روانپزشکی عوض شد. اون وقتا این کتابا خب میدونین 4 سال 4 سال اینا تجدید چاپ میشه، و اون وقتا میخواستم ببینم که این چجوریه این فضاها. از چاپای سال 1960 شو اینا رو نگاه میکردم تا این چاپای اون وقتی که ما بودیم، اقیه یادم نیست 98 بود چند بود، اون چاپای اولیه مثلا فرض کنید تقریبی عرض میکنم، مثلا فرض کنید اگه تو قسمت درمان بیماری های روانیش 80% روان درمانی و خانواده درمانی و اینا بود، یه 20% هم دارو درمانی. هرچی این چاپ ها می آمد به سمت جدید، سالای مثلا 80 88 مثلا 92 96 98 یادم نیست، برعکس می شد، قسمت درمان دارویی مفصل و قسمت روان درمانی مختصر. این هست دیگه، کتاباش میتونی نگاه کن. چرا اینجوری میشه؟ یه پیش فرضه، پیش فرضها تأثیر داره. البته نکات دیگه هم هست، صرفا پیش فرضها نیست، ولی پیش فرضها نمیشه جدا بشه. اون حالات بعد اینا که به شما بیان نکردن که من در چه حالتی بودم که این کتاب را نوشتم، این نظریه را پردازش کردم. یه وقتی تو اون بحث شیطان شناسی اینا رو گفتیم، اون وقتی که پیگیری میکرد اصلا آدم حالش هم گرفته میشه، حالت قبض ایجاد میشه درش. یه وقتی بعضی از پشت پرده های نوشته های خودشون رو یه درصدیش رو بیرون دادن، یادم نیست حالا چند سال پیشه که نوشته، ما در وقتی که این چند نفر دوره هم بودیم تو اون مجموعه توی کاخی این کتاب را مینوشتیم، در دریایی از فساد و خون و اینا غرق بودیم. بعد مفسرین بعدیش نوشتن که در چه حالتی بوده که نوشته و چه چیزهای مد نظرش بوده که نوشته. اینه که به شما نمی نویسن که تو کتاب نیست، اینا پشت صحنه های کتابه. فلینظر الانسان الاطعام. اون پیشفرض ها، چه پیشفرض های حالات روانی، چه پیشفرض های ذهنی، نتیجه میده تو نظراتشون و نفی اثبات های اعتقادی، این هست آن نیست، مثلا نتیجه میده نفی معاد، نفی خدا. بعد اون پیشفرضها نتیجه میدهد مباحث علمی که روش ساخته شده و بنا شده. الان تاریخ ادیان، جامعه شناسی ادیان روی 2 پیشفرض اساسی بنا شده اکثر نظریاتش، چون 2 نظریه مقابل داره، یکی این که منشأ دین را خدا میدونه، یکی هم نظریه کلن تکامل گرا که منشأ دین را خود بشر میدونه. پیشفرض اساسیشون چیه؟ 1 نفی خدا. پس دین یک منشأ واقعی ندارد. پیشفرض دومش تکامل تدریجی ادیان. وقتی که خدا درست نکرد دین را، دین را کی درست کرده؟ خود بشر. بشر هم هی تجربه شو اینا چی میشه؟ بیشتر میشه دیگه. بنابراین ادیان رو به تکامل هم. از کجا شروع کرده دین سازی خودش را؟ از اینکه ادیان ابتدایی وجود داشته باشن، همون سه دین ابتدایی، آنیمیسم و فتیشیسم و توتمیسم. بعد از این ادیان ابتدایی کم کم چی؟ خدا اصلا تو این ادیان ابتدایی نداریم، اصلا خدا نداره. روح میپرستیدن، اشیاء را میپرستیدن. بعد کم 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 شده ادیان متوسطه که همین تائوئیسم و نمیدونم ادیان تو چین و تو کنفوسیوسیسم و تو ژاپن شینتوئیسم و اینا باشه. اینا ادیان شرکن. یک صورت مختصری از خدا به وجود آمده. بعد با این پیش فرض الهادی که بابا اگر تو خودت میگی که فقط آن چیزی قابل علمیت و معناداریه که محسوس باشه، اینا رو با کدوم حس به دست آورده؟ این اصلا خود خوده این حرف. از کجا فهمیدی که اونا منشأ دینشون این بوده و اینا از اون گرفتن و این با اون در طی اون مسیر حاصل شده؟ اینا که هیچ کدومش محسوس نیست. و اساسا این که کسی بگه خدا وجود امور غیر محسوس نیست، خود این یه گزاره حسی نیست که با حس که پیدا نکرده این را. اگر شما بگین که هر چیزی که محسوس است هست و هر چیزی که محسوس نیست نیست، خود این یه گزاره حسیه؟ آره به نظر تو؟ حسی نیست دیگه، روشنه؟ ببینید حس میگه من اینا رو دریافت میکنم، من فهمیدم اینجا نوریه، چراغی، لامپی، سقفی، فرشی، همسال اینها. اما اینجا الان جن هست یا نه؟ حس میگه چی؟ میگه من نمیبینم. اما نیست یعنی چی؟ یعنی یک امور نامحسوسی وجود ندارد. خب امور نامحسوس به چنگ حس نیامده که، چون برای بگین که شما بگین نیست، باید بگین که من احاطه پیدا کردم، ادراک کردم همچی چیزی وجود ندارد. پس باید یک ادراکی باشد که بگه این نیست. همونطور که وقتی که میخواد بگه امور نامحسوس هست، باید یک ادراکی باشه که بگه هست. بین هست و نیست فرقی نیست، هر دوتا مبتنی بر علمه و این اصلا چیزی نیست به چنگ حس بیاد که بگه هست یا بگه نیست. کار حس این وسط لاادری بودنه، نمیدانمه. بنابراین خود گزاره نامحسوس موجود نیست، یک گزاره حسی نیست. بنابراین کسی که همه اون مبتنیات علمیش مبتنی بر امور محسوس، اصلا اینجا نمیتونه حرف بزنه، باید بگه نمیدانم. نیست را جایگزینی نمیدانم کردن و خود این اولین مغالطه این کاره. خودش گزاره تجربی نیست. با تجربه تجربه نمیگه نیست، تجربه من نمییابم. دقیق فهمیدین چی شد؟ مثل این که اینجوری بگم، بذارین ساده ترش کنم. شما میگین گوش ما امواج بین 20 تا 20 هزار دسیبل را میشنوه، درسته؟ حالا یکی بگی خب آنچه نامحسوس نیست برای شما الان، آیا موج کمتر از 20 دسیبل وجود دارد؟ شما میگی نه نیست دیگه، چون من نمیشنوم. معنا داره؟ گوش در این فاصله میگه من ادراک میکنم، خارج از این فاصله چیه؟ نمیدانمه، نه هست نه نیست، چون کمند ادراکش به اونجا نمیرسه تا اظهار نظر کنه. بله باید مثلا یک عامل مدرکی که قوه ادراک کمتر و بیشتر را دارد باشه، بعد بگه حالا اینجا مثلا 10 دسیبلی تو این محیط هست یا نه، یا اصلا تو عالم هست یا نه. ترجمه فهمیدین؟ هم اصل این شالوده این پارادایم پوزیتیویسم روی امر غلط استوار شده اصلش. بعد با مبنای خودش هم که آنچه محسوس است معنا داره، تمام گزاره‌های پیشینش میشه چی؟ حرفای خودش میشه بی‌معنا. چون شما تاریخ ادیان از کجا به دست آورده؟ با کدوم حس به دست آورده؟ با حس به دست نمیاد که. بعد از این شده ادیان شرک، بعد از اونم شده ادیان توحیدی که همین چهار دینه، مسیحیت و اسلام و یهودیت و این دین زرتشتی باشه. در حال بعد آمدن چیکار کردن؟ با این پیشفرزان الهادی اینا رو توجیه کردن، در حالی که تمام این روند با پیشفرز توحیدی قابل تفسیره. اینطوری است فقط با اون قابل تفسیر باشه. گفتم ذهن یک طوریه که میتواند تفسیر کنه. گاهی وقتا آدم یه حرف غلط پرتی میزنه ولی اینقدر به مزاق خودش یا دیگران خوش میاد که مثلا تعجب برانگیزه. ولی شما داخل برج پیتزا، پیتزای چیه؟ همون پیتزا واستاده کجه دیگه. برجه کی تشخیص میده این برج کجه؟ اونی که از بیرون نگاه میده. کسی که داخل خود اون برج احساس کج بودن نمیکنه که. اونی که داخل داره اینا رو با هم ربط میده احساس میکنه خب خوبم ربط پیدا کرد، جالب شد، عجب حرف جالبی گفته شد. اگر بنا بود نظریات غلط و باطل اینقدر از سرفرسنگ ها قابل تشخیص باشه که اصلا نظریات غلط و باطل، مغالطه ها، حرف های شیطنت اصلا رواج پیدا نمی کرد. سر رواجش اینه که چیه؟ اینکه می تواند کالای تقلبی در کنار کالای واقعی عرض اندام کنه. اینه که قابل تمیز اولیه برای خیلی ها نیست، حتی قابل تمیز ثانویه برای خیلی خواص نیست، میمونه برای سالها. همین کمونیست که یک فضای چیز نبود که صرفا سیاسی و اجتماعی و حکومتی، یه تفکر پشت سرشه مبتنی بر یک تفکری از هگل و یک بحث فلسفه تاریخ و یک بحث تجربی همین داروینیسم، روی دو تا مغالطه سواره. نزدیک یک قرن چند میلیارد آدم رو دنبال خودش کشونده و همه معجب بودن ازش. بعد فروپاشی اتفاق افتاد. فروپاشیش هم فروپاشی علمی بود ابتدا. واقعا از لحاظ علمی به بن‌بست رسیده بود. بگذاریم. این پیشفرض اصلا باید بر اساس عقل سوار بشه، بر اساس علم تجربی. جای علم تجربی نیست اینها. یک بحث عقلیه اینها. و اگر به فرض محال اثبات تجربی بود، باز هم اثبات تجربی شده بود که نشده، باز هم نهایتاً برد فیزیک در کجاست؟ در عالم محسوسات. در متافیزیک نمیتونه نظر بده، اصلا جای نظر دادن نیست. خیلی خوب، این در حقیقت یک عوام فریبی و خواص فریبی شد. گاهی وقتی که عوام فریبی میکنه، تئوری های علمی خواص فریبی میکنه. خواص را دانشمندان را فریب دادن. خیلی به شدت تحت تأثیر اون ویژگی های نفسانی و در نتیجه ویژگی های فکری، پیشفرض های فکری و در نتیجه علوم متولد از این پیشفرض های فکری هست علوم موجود. علوم موجود کاملا علوم ایدئولوژیکه، علوم انسانی مقصودم، کاملا ایدئولوژیک. خب بعد میان میگه این ادوار بشر، اولش دین بود، اونم از دینهای ابتدایی، بعد خدا را درست کردن، بعد آمد عصر فلسفه، دین را گذاشتن کنار، بعد عصر علم، فلسفه را گذاشتن کنار، و بعدش هم پست مدرنیسم و اینها. یک روند دیگه، یک جریانه. با این توجه باید خیلی دقت کرد. بعد شواهدی که باز به اعتقاد بنده خیلیاش ساختگیه. این تاریخ یک علمیه که سازنده است خیلی جاها. یکی از بزرگترین جنایتکاران در حق بشر همین علم تاریخه دیگه. علم تاریخ اینطوری 4000 سال پیش حضرت ابراهیم ظهور و بروز کرده تو عالم، تو دو اون وقتم دو تا تمدن بوده، دو تا ابر قدرت بوده، تو هر دو تا هم رفته، مصر بین النهرین. اسم حضرت، اسمش ها، نه جریانات مفصل، اصلا اسمی به نام ابراهیم در تاریخ تمدن نداریم، در حالی که حمورابی هم اصل حضرت ابراهیمه، پر تاریخ از جریانات حمورابی. از این بایکوت خبری تمام عیار کردن. حضرت سلیمان اصلا حکومتش حکومت عجیب و غریب بوده، جن و ملک و انس و وحش و طیر و همه در خدمتش بودن، یه حکومت بی سابقه در تاریخ تمدن بشر داشته. اسمی ازش تو تاریخ است. آنچه را بخواهد می سازد و آنچه را بخواهد کتمان. به همین خاطر تحقیق در تاریخ کار مشکلیه که واقعا چیا بوده و واقعا چیا نبوده، کار سختیه. حالا که اینا که خیلی هاشم تاریخ نیست، تخیلات. اللهم صل علی محمد و آل محمد. گفتیم روزه و توجه به اهل بیت علیهم السلام باقی است که اون مشکلات نفسانی انسان را برطرف میکنه. در روایت فرمودن که قاسم ابن الحسن خدمت حضرت ابا عبدالله از خیمه خارج شد و هو غلام صغیر، یک نوجوان نورس و کوچکی. فلما نظر الحسین الی، وقتی که حضرت بهش نگاه فرمودن، اعتنقه، دست به گردنش انداختن و در آغوش گرفتنش. و جعل یبکیان، هم امام و هم جناب قاسم هر دوتا شروع به گریه کردن. حتی غشی علیهما، تا اینکه هر دو از حال رفتن. ثم استأذن الغلام للحرب، این پسر جوان برای جنگ اجازه گرفت. فابى الحسین ان یعذر له، امام حسین ابا کردن که بهش اذن بدن. فلم یذر الغلام یقبل یدیه و رجلیه تا اذن له، پیوسته دست و پای امام حسین را میبوسید تا در نهایت به او اذن دادن. فخرج و دموعه تسیل على خدیه، برای قتال و جنگ خارج شد در حالی که اشک مبارکش بر چهرش جاری بود. و هو یقول، این شعر را می فرمود که انتن کرونی فانا ابن الحسن سبت النبی المصطفی المؤتمن، هذا حسین کالاسیر المرتهن، بین اناس لا سقو صوب المزن، و کان وجهه کفلقه القمر فقاتل قتالا شدیدا، چهرش مثل پاره ماه می درخشید و جنگ شدیدی فرمود، تا اینکه با وجود صغر سن حدود 30 نفر را به هلاکت رساند. قال حمید، کنت فی عسکر ابن سعد، یکی از سربازان لشکر ابن سعد میگه من در سپاه بودم. فکنت انظر الی هذا الغلام، به این پسر نگاه میکردم، علیه قمیص و ازار، پیراهنی و ردایی بر تن داشت و نعلان و کفشی بر پا داشت که قد انقطع شسع احدهما، که بند یکی از اون دو کفش پاره شده بود. ما انسا انه کان الیسرا، هیچ یادم نمیده تا این حد که بند کفش چپش بود. فقال عمر ابن سعد، والله لأشدن علی، به او شدید بگیرید. فقلت سبحان الله و ما تريد بذلک، چه مقصودی داری؟ اگر من را به خدا قسم که من را با شمشیرم بزنی، من او را دست بهش دراز نمی کنم. یکفیه ها اولئک الذین تراهم قد احتروا شوخ، همین کسانی که او را در پره گرفتن برای او کافی است. گفت به خدا چنین می کنم. فما ولا حتی ضرب رأسه بالسیف و وقع القلام لوجهه، و این پسر به صورت افتاد و نادا یا عما، فجاء الحسین کالصقر المنقض، مانند باز شکاری آمد. فتخلل الصفوف و شد شدت اللیث الحرب، صفوف را باز کرد. فضرب عمرن قاتله بالسیف، فاتقاه بیده فاتنها من المرفق. حضرت در اونجا جنگ کردن، قاتلش را کشتن، گرد و غباری به پا خواست. امام حسین بالای سرش ایستاد. فقال الحسین علیه السلام عزب الله علی عمک انت دعوه فلا یجیبک، به خدا بر عموی تو سخت است که تو او را بخوانی و جوابت ندهد، یا جوابت بدهد ولی نتواند کمکی کند، یا کمکی کند ولی به درد تو نخورد. بعدا لقوم قتلوک،